بستن به این پروسه خواهد شد.
مطابق معیارهای بین المللی هرگاه حکومت با توافق با خلیفه خود میرسن، سازمان ها به خصوص سازمان ملل که جرای من جزء از اوست، اونا مکلف هستند که پیشنهاد حکومت را تایید کنه و اشخاصی که از طرف یا شخصی که از طرف حکومت معرفی میشه را از بلک لیست بکشه.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این ادای نماز عید گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی پیشرفت قابل ملاحظه ای با وجود آمده و مسائل باقی مانده حل شدنی است. اما با این همه مردم هنوز هم منتظر نتیجه نهایی این پروسه هستند که قبل از این هم تاکید بر نهایی شدن آن شده، اما پس از آن این پروسه بی سرنوشت باقی مانده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تا لحظات دیگر خواهید شنید که کار روی ایجاد یک بانک اطلاعاتی آثار باستانی افغانستان ادامه دارد. اما حالا می پردازیم به آنچه روز سیاه در تاریخ ایالات متحده آمریکا خوانده شده. حملات 11 سپتامبر، تحولی که سرنوشت افغانستان را هم رقم زد. از فروریختن برج‌ها در آمریکا 15 سال می‌گذرد. هزاران نفر قربانی شدند. این تحول بزرگ پای نظامیان آمریکا و متحدینش را به افغانستان کشاند. حالا سوال مطرح می‌شود که افغانستان از حضور نظامی 15 ساله آمریکا و در کل جامعه جهانی در این کشور چی منفعت حاصل کرده؟ سحر لیبال خبرنگار رادیو آزادی در کابل در یک گزارش مفصل به این موضوع پرداخته.
واکنش ایالات متحده آمریکا به حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی که در نتیجه آن هزاران تن جان باختند، سبب آغاز جنگ با تروریسم در افغانستان شد. این حملات پیامدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای آمریکا، افغانستان و جامعه جهانی به دنبال داشته است. پرسش اینجاست که آیا حضور 15 ساله نظامی آمریکا در افغانستان پیامدهای مثبت در پی داشته است؟ دیدگاه‌های زیادی وجود دارند که بر دستاوردهای مثبت این حضور نظامی در افغانستان مهر تایید می‌گذارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشری در این 15 سال خیلی ملموس بوده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت دسترسی به حق تعلیم، آزادی بیان و تامین حقوق زنان در عرصه‌های مختلف از برجسته‌ترین مثال‌ها در این زمینه‌اند.
حق تعلیم بیشتر احقاق شد. دوم، در آزادی بیان پیشرفت ملموسی هستند. همچنان در ارتباط نظام عدالتی ما که قوانین جدید باشه و ساختارهای جدید ایجاد شود برای احقاق
صبح روز 11 سپتامبر 2001، 19 عضو شبکه القاعده 4 تیاره مسافربری ایالات متحده آمریکا را ربودند. دو تیاره را با فاصله های اندک زمانی به دو ساختمان مرکز تجارتی جهان در شهر نیویورک تصادم دادند. تیاره سوم با ساختمان پنتاگون در شهر ویرجینیا برخورد کرد و تیاره چهارمی در ایالت پنسیلوانیا سقوط داده شد. در نتیجه این حملات نزدیک به 3000 تن کشته شدند. شروع جنگ با تروریسم با حمله به افغانستان و از قدرت برکنار کردن طالبان سبب شد تا این کشور در محراق توجه جامعه جهانی قرار گیرد. بیش از 50 کشور به شمول ناتو در افغانستان نیرو فرستاد و در بخش کمک‌های اقتصادی هم به افغانستان گام‌های برداشته شد و این کشور جنگ که درگیر مشکلات اقتصادی بود یک قدم به جلو گذاشت. در این سالها گام‌های جدی و مؤثری نیز در زمینه بازسازی افغانستان برداشته شد. جاده‌هایی که در نتیجه سالها بی‌توجهی به جاده‌های خاکی تبدیل شده بودند سر و سامان گرفتند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در این جریان 24000 کیلومتر سرک به هزینه 4 میلیارد دلار ساخته شده است. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مسیر کابل جلال آباد، کابل بلخ، کابل دهار و هرات نیمروز از مثال‌های واضح ساخت شهرها اند.
در سال‌های گذشته ما 3000 کیلومتر سرک در قبل از جنگ‌های چند ساله در افغانستان داشتیم که از مجموعاً 18000 کیلومتر باقی مانده بودند. 3000 کیلومتر که از 18000 هم صرف 121 کیلومتر قابل استفاده بودند. بعد از او توسط حکومت که دهه قبل وجود آمدن ما توانستیم که 24000 کیلومتر سرک را در سراسر افغانستان بسازیم.
همچنان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که در 1.5 دهه گذشته بیش از 94 4000 پروژه انکشافی به ارزش 2.1 میلیارد دلار تطبیق و تکمیل شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که این پروژه ها در بخش های ترانسپورت، تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی، آبیاری، تقویت زراعت، انکشاف محل و برخی بخش های دیگر در 34 ولایت عملی شدند.
در تقریبا 13 سال 72.3% پروژه تطبیق شده، ولی در 2 سال 27.5% پروژه تکمیل و بهره برداری سپرده شده و در حال حاضر هم کار بالاتر از 4000 پروژه انکشافی در سراسر افغانستان در حال جریان است.
کابل، پایتخت افغانستان، 15 سال قبل در تاریکی فرو رفته بود، اما اکنون مراکز بیشتر ولایت‌های افغانستان صاحب برق شدند. عبدالبصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب، به رادیو آزادی گفت نزدیک به 40% مردم از انرژی برق استفاده می‌کنند که میزان آن در گذشته به 1-2% می‌رسیده است.
در 15 سال اخیر سرمایه‌گذاری بسیار خوب در بخش انرژی شده است. به ارتباط خطوط انتقال برق، ساب استیشن‌ها و خطوط توزیع برق و میترها رسیدن به انکشافات بسیار خوبی داشته باشه. در اکثر مراکز ولایت دسترسی به برق وجود داره و حدود 35-40% مردم افغانستان دسترسی به برق دارند.
ساخت میدان‌های هوایی، ساختمان‌های دولتی، اعمار ده‌ها شهرک جدید در مناطق مختلف و احداث خط آهن از دیگر دستاوردهایند که افغانستان پس از سال 2001 شاهد آن بوده است. از سوی هم تجارت در افغانستان در 15 سال گذشته رشد فراگیری داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت 15 سال قبل داد و ستد تجارتی به 200 میلیون دلار می رسید، اما اکنون این رقم به 8-10 میلیارد دلار بالا رفته است.
در سال 2001 یا 2002 داد و ستد تجارتی ما به میلیون ها یا نهایتا به 100 یا 200 میلیون دلار می رسید که حالا که امروز حدودا 8-10 میلیارد دلار است. خودش نماینده از این است که ما رشد خوبی در بخش تجارت، تولیدات داخلی و صادرات داشتیم.
نقش جامعه جهانی در پیشرفت و ترقی افغانستان در بخش معارف در 15 سال گذشته نیز فراگیر بوده است. وزارت معارف افغانستان میگوید پس از سقوط رژیم طالبان، نظام آموزشی کشور سفر طولانی و پردستاوردی داشته است. کبیر حقمل، رئیس نشرات این وزارت، به رادیو آزادی گفت از سال 2001 بدین سو تعداد مکاتب از 3000 به 7000 و شمار شاگردان از 3 میلیون به 10 میلیون بالا رفته است.
یک معارف ساکت و راکد به یک معارف مترقی و یک معارف پیشرفته و فراگیر تبدیل کردیم. قبلا ما در حدود بیش از 3000 مکتب در کل افغانستان نداشتیم. امروز ما در حدود 17000 مکتب در کل کشور داریم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز باور دارد که پس از حضور جامعه جهانی در این کشور، تغییرات عمیق و چشمگیر در بخش‌های تحصیلی به میان آمده است. فیصل امین، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به ایجاد 127 پوهنتون خصوصی گفت تعداد پوهنتون‌های دولتی از 12 به 36 و رقم محصلین از 7000 به 370000 افزایش یافته است.
بعد از سال 1380 با توجه به تحولات سیاسی، مردم با یک شوق و علاقه خاص و با یک دیدگاه عمیق به حوزه‌های تحصیلات عالی، به پوهنتون‌ها و مراکز علمی و آکادمیک شتافتند.
یک ساز و یک حرکت و هماهنگی بسیار جالب وجود داره و پیش میره.
در این حال نهادهای امنیتی کشور نیز از رشد و تقویت این نهادها سخن زده، میگویند نیروهای امنیتی افغان در 1.5 دهه گذشته ایجاد، تجهیز و تقویت شدند. وزارت دفاع افغانستان ترتیب و تجهیز اردوی ملی را یکی از پیامدهای مثبت حضور حامیان بین المللی در افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر میداند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت:
اردو را دیدیم که اساس زری شد. اردوی ما هنوز در حال رشد است و این کشاف از البته کمک های کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده آمریکا در اینجا محسوس است و یقینا تاثیرات بسیار خوبی داشته و خواهد داشت.
سقوط رژیم طالبان، برگزاری نشست بن، روی کار آمدن حکومت های موقت، انتقالی و انتخابی، برگزاری لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی، حضور جامعه جهانی و استقرار نیروهای بین المللی در افغانستان از پیامدهای اصلی مثبت حملات 11 سپتامبر خوانده می شود. محمد نذیر احمدزی، نماینده مردم در ولسی جرگه، نیز معتقد است که حضور آمریکا در افغانستان سبب شد تا این کشور تحقق دموکراسی، تامین حقوق بشر و آزادی بیان را تجربه کند. ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید حوادث پس از 11 سپتامبر برای افغان‌ها رهایی از اسارت طالبان، جلب توجه جهان به بازسازی و ایجاد نظام و حکومتداری را به دنبال داشته است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی گفت فصل تازه از روابط جهان با افغانستان در این زمان گشوده شد.
بعد از حادثه 11 سپتامبر یک فرصت پیش آمد که دنیا تکان بخوره و توجه کنند که منبع و سرمنشه گروه‌های تروریستی در کجا هستند و باید برای علیه اینا اقدام شود. و این فرصت یک فصل تازه برای افغانستان باز کرد که دنیا به افغانستان توجه کنه و با آمدن نیروهای بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا افغانستان در محور توجه قرار گرفت.
بسیاری از آگاهان امور نیز با تایید سایر نظریات مثبت در این راستا باور دارند که حضور نظامی آمریکا و جامعه جهانی که پس از حملات 11 سپتامبر در افغانستان شکل گرفت، پیامدهای مثبت را به افغانستان برمغان داشته است. فدا محمد نظری، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت این دستاوردها در عرصه‌های ایجاد روابط و عملی شدن پروژه‌ها در بخش‌های مختلف مشهود بوده است.
صاحب قانونی اساسی شدیم، صاحب یک دولت متمدن شدیم، پارلمان پیدا کردیم، با تمام کشورها روابط بسیار شیرین و خوب پیدا کردیم. بعضی پروژه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی پیش رفت و به نتیجه ما به یک حالت رسیدیم که امروز میتونیم خود در شمار کشورهای متمدن جهان حساب کنیم.
در این که افغانستان پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 و حضور آمریکا و جامعه جهانی تفاوت فاحش کرده است، شکی وجود ندارد. اما ادعای به این باورند که این تغییرات میتوانست اساسی تر و بیشتر باشد. اسحاق قطمر، آگاه مسائل سیاسی و نظامی، میگوید اگر مشکل فساد اداری، نقض قانون و مافیای مواد مخدر در افغانستان وجود نمی داشت، افغان‌ها می توانستند از کمک‌های سخاوتمندانه جامعه جهانی بهره بهتر ببرند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را یک شخص غیر جدی خوانده است. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر میگوییم. اما از مسائل سیاسی که بگذاریم، بیایید درباره یک موضوع فرهنگی بشنویم. کار روی ایجاد یک بانک اطلاعاتی آثار باستانی افغانستان آغاز شده. سهیلا حسرت نظیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
برای باستانشناسان، با آنکه افغانستان توسط جنگ افروزان و غارتگران ویران شده است، سرشار از گنجینه‌های باستانی و یک ایستگاه کلیدی در امتداد جاده افسانه‌ای ابریشم، یک موزیم سرباز است. پس از 30 سال درگیری، میراث فرهنگی افغانستان در تنگه وخیم قرار دارد. اما یک تیم بین‌المللی در حال کار بالای نقشه است که بناها و آثار تاریخی را از یک پایگاه بزرگ سیستم اطلاعات جغرافیایی به نام GIS روی نقشه نشانی کرده و یک دیتابیس برای آثار باستانی ایجاد نماید. رئیس هیئت فرستاده شده فرانسوی به افغانستان ژولیو بینجو سارمینتو میگوید مقامات از مدت مدید از تعیین ساحات نشانی شده به خاطر تاراج قبل از حفریات در حراسند. وی اضافه می کند این پروژه حالا پیش می رود، چون اطلاع تاراجگران بالای ساختن دیتابیس کدام تأثیر ندارد. افغانستان تا کنون عضو کنوانسیون 1954 در مورد آثار باستانی نیست. اما اخیراً پارلمان افغانستان در مورد این عضویت فیصله کرده و رئیس جمهور نیز آن را توشیح نموده است و درخواست عضویت افغانستان از جانب وزارت خارجه به ملل متحد ارائه شده است. عمر آخان مسعودی، سابق رئیس موزیم ملی و یکی از کارشناسان باستانشناسی افغانستان، میگوید
وقتی جمهوری اسلامی افغانستان که ملحق میشه به کنوانسیون، در اونجا طرف های درگیر و کشورها یا بعض جوانب درگیر در جنگ مکلف هستند که امو هدایت کنوانسیون در نظر بگیره. در اونجا خصوصا در زمینه دوم این کنوانسیون مسئولیت ها مشخص شده. ما امیدواریم تنها دولت بلکه مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم متوجه این امر شوه و غیر مسئولانه برخورد نکنند.
بینجو سارمینتو اشاره می کند موقعیت افغانستان و تنوع و فراوانی معادن طلا، مس و سنگهای قیمتی آن جام جم باستانشناسی است. لاجورد افغانستان، سنگ آبی نیمه قیمتی درخشان با عنوان دکوریشن یا تزئین توسط فراعنه مصر و پادشاهان بزرگ آشور و بابل مورد استفاده قرار می گرفت. رئیس پیشین موزیم ملی می گوید ساحات که در نزدیکی معادن قرار دارند بیشتر برای کشف آثار باستانی مورد توجهند. وی می گوید
نهادهای زیرفت افغانی و دوستای بین المللی ما 6 ساحه باستانی را تثبیت کردند که بالای معادن قرار دارد، جمله یکی هم مثل عینک ولایت لوگر است. همچنان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در هرات و غزنی همین بعضی 6 ساحه باستانی بالای معدن قرار داره.
آقای مسعودی حفظ و نگهداشت آثار باستانی را مسئولیت دولت افغانستان می داند تا در زمینه جدیت نشان داده و این آثار را از تاراج غارتگران در امان نگه دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شخص غیر جدی خوانده است. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تلاش اطمینان بخشیدن به دموکرات‌ها در دفاع از هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرد. باراک اوباما در جریان سخنرانی به یک راهپیمایی اعضای حزب دموکرات از هیلاری کلینتون به حیث نامزد صاحب صلاحیت برای ریاست جمهوری ستایش کرده، با تمسخر رقیب وی دونالد ترامپ را به هیچ وجه مناسب ندانسته است. باراک اوباما که در یک اجتماع 6000 نفری در مرکز فلادلفیا سخنرانی می کرد گفت: Let's talk about Mr. Trump. بیایید در مورد آقای ترامپ صحبت کنیم. او واقعا یک شخص دارای برنامه و واقع‌بین نیست. او خودش را یک تاجر می‌خواند. ولی آمریکا تجار زیاد اهم از مرد و زن دارد که بدون اخفای مالیاتشان یا هدایت محاکم دعواهای حقوقی و کارگرانی که برایشان حقوق پرداخته نشده است موفق بودند. مردم احساس می‌کنند که فریب داده شده‌اند. کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات میگوید وی روز سه‌شنبه را به مطالعه اخبار اطلاعاتی، تماس‌های تلفنی و تماشای سخنرانی باراک اوباما از طریق تلویزیون سپری کرد. هیلاری کلینتون در یک ویدیو نشان داده شده بود که به مشکل روی پاهایش ایستاده است. بعداً کمپاین انتخاباتی وی گفت وی به بیماری التهاب شش یا سینه و بغل دچار شده است و برنامه این هفته اش را لغو کرد. قرار است وی روز پنجشنبه کارش را دوباره از سر گیرد. این رویداد با تلاش کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون در زمینه پنهان نگه داشتن تشخیص بیماری وی باعث نگرانی ها شده است. باراک اوباما در جریان سخنرانیش در فلادلفیا استدلال نمود که هیلاری کلینتون با شفافیت عمل کرده، سوابق صحی و مالیش را بیشتر از رقیبش ارائه کرده است. به گفته باراک اوباما، هیلاری کلینتون اسناد مالیاتیش را نیز ارائه کرده است، در حالی که دونالد ترامپ از ارائه آن خودداری می کند. باراک اوباما به طرفداران دونالد ترامپ مراجعه نموده، تلاش نمود ادعای دونالد ترامپ را در مورد این که وی یک قهرمان طبقه کارگر است مورد سوال قرار دهد.
مرور بر مهمترین های این ساعت خبری. پس از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند، مقام های هند بسته دوم کمک های این کشور با افغانستان را اعلام کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با امضای موافقت نامه صلح با حزب اسلامی، جامعه جهانی روند رفع تحریم های وضع شده بالا این حزب را آغاز خواهد کرد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرد. از همراهیتان تشکر. در نیم ساعت